الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این راجع به روایتی که دیروز در آخر وقت خوندیم و اشکال مرحوم استاد، یه مقداری کلام مجمل شد، ولی به هر حال عبارت ناقص بود. این بحثی که امروز میگیم به نحوه درستش امروز ان شاء الله. عرض کنم یک روایتی بود که مرحوم شیخ قدس الله نفسه ذکر کردن به عنوان در بحث اولشون که آیا کذب جزء کبائر یا نه. یک روایتی است که مرحوم شیخ آوردن و حضرت استاد سعی کردن جواب بده. عرض کنم در همین مفتاح و به اصطلاح چیه این کتاب مفتاح فقایشون مثل فقایشون جلد یک دستانه 386، ظاهرن این کتاب یه چاپ جدید هم داره، پیغزالا قفصد چاپ نجر یه چاپ جدید داره، ظاهرن بعضیش هم شاید در حامش تغییراتی شده باشه. ایشون میفرماین، الان من عبارت ایشون باز میخونم: و مما ذکرنا زهر الجواب اما دل على ان المؤمن اذا کذب به غیر عذرین کتب الله علیه به تلک کذبه 70 زنیه احونها کمن یزنی مع امه نصیب. از کردیم تعمیرش کمی سنگین، حالا یه چیز دیگه میگفت از محرمان مثل دزدی مثلا مثل شبهن بهتر بود، تعمیر سنگین بود. از کردیم و من الواضح هم نزدنا بعدش میشه بعد جواب دادن ایشون الا انهاده روایه ایوان و ایفت و سند. من روز عرض کردم در بحث گذاشته خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه دواد اصولا کتاب مشهوره نیست. مرحوم صاحب مستدرک در مستدرک و در وسائل هم نیست. این که من عرض کردم مالی این بعد مراجعه کردم، اگر آنون کامپیوتر دارین اگر پیدا بکنم توی روایت اهل سنت، این روایت هم در مستدرک هست هم در بهار و اصولا از کتاب جامع الاخبار نقل کرده، از دو بزرگوار این روایت از جامع الاخبار نقل کرده. جامع الاخبار هم چاپ قدیم داره، جدید داره، تحقیق کردن. چاپ جدیدش هم محل دست من بود اما نشد مراجعه کنیم این استخراج کرده یا استخراج نکرده. الان جامع الاخبار شاید شما در ذهن یه وقتی مثلا 50 سال پیش خیلی کتاب معروفی بود، مثلا اهل منبر خیلی روایت جمهوری داره، یه روایت شاذی هم داره که جای دیگه نیست، برای اهل منبر خیلی نافع بود، یه جلد کوچیک بود جامع الاخبار با خودشون می‌بردن برای اهل منبر. در کتاب قشنگی هم هست انصافا. خب بعد از این جامع الاخبار یعنی زمانه نووی که از بزرگان اهل سنت یک کتاب داره ریاض الصالحین، حالا تو مرد مولای نووی خیلی مجموعه اخبار کشکول مانند جمع کرده، اون هم خیلی زیباست، یعنی واقعا کتاب بسیار لطیفیه، فنی هم هست، نکات علمی داره، نکات حدیثی داره. این جامع الاخبار نه، در واقع در جامع الاخبار این حدیث در اونجا آمده، هم مرحوم به اصطلاح مرحوم مجلسی کتاب رو آورده، هم مرحوم حاجی نوری قدس الله نفسه در مستدرک از این کتاب نقل کرده. بعد خود ایشان در این جلد اول در جلد خاتمه در بحث خاتمه مستدرک بحثی هم راجع به جامع الاخبار دارن، البته ایشون سعی میکنه تایید بکنه کتاب رو، لیکن بالاخیر واضح نیست که ایشون کتاب رو مال کی میدونه. من نمیفهمم ایشون تایید میکنه. به هر حال بحث نسبتا مفصلی دارن، خودشون هم میگن من بحث مفصل دارم، مدارش هم مال مرحوم صاحب رضا العلماس برام افندی و ایشان یک بحث مفصل راجع به که مؤلف کتاب کردن که کی چی گفته و انصاف قصه. اونی که الان با خود کتاب میخوره شخصیست به نام محمد ابن محمد شعیری که ایشان هم نمیشنسه مشنه با ایشان نمید و ایشان ظاهرن مؤلف کتاب ایشان هست. به هر حال در چند جا یقول و مصنف الکتاب و مثلا محمد یقول محمد ابن محمد شعیری و مصنف الکتاب در جا محمد ابن محمد داره، ظاهرن همین ایشون مؤلف کتاب باشه، اما تو ایشون نمیشنسیم آشنایی با ایشون نداریم. یه مقداری ایشون از آثار صدوق نقل کرده که الان در اختیار ما نیست و به سه واسطه ایشان از صدوق نقل میکنه، اونم در اختیار ما نیست. ایشون به هر حال ظاهرن اوائل قرن ششم هم تو یه حدیث رو نقل میکنه گردستان و فلان از امام حاکم سنه 508
مختلف از این 20 سال هم فرض کنیم بعض کتاب زنده بودن، این نیمه اول قرن به اصطلاح ششم هستن، این آقای محمد بن محمدش کتاب قشنگی جمع‌آوری کرده. البته عرض کردم مصادر نداره اینجا رو که مصدر میکنه اونجا چی گفتن، لیکن به هر حال کتاب به لحاظ ارزش حدیثیش پایینه، یعنی کتاب مثلا بگیم مقید بوده روایت صحیحه کافی یا روایتی که بگه صحیح است و نقل بکنه، نه اینطور نیست، اما یه مجموعه لطیفیه. از اون وقتی خیلی هم الان ندیدم، خیلی مثلا منبری ها خیلی بهش علاقه داشتن می‌رفتن برای تبلیغ، همین یه کتاب کوچیک که همراهشون بود برای سنت و ماه رمضانشون کافی بود برای مردم، و روایت قشنگ جمع کرده انصافا من حیث المجموع کتاب بدی نیست، لکن من حیث الاعتبار خیلی پایینه. لذا مرحوم صاحب وسائل هم با این که مثل اخباری مسلطه از این کتاب نرونه و حقا با ایشون انصافا کتاب خیلی درجش پایینه به لحاظ ارسال و خیلی ابهام ها داره، نسخ روایت یه اختیار شده روایت خوبی نیست، یعنی مصادر قابل اعتنا نداره، خیلی ضعیف داره. این روایت رو به خصوص من مراجعه کردم، ایشون از عبدالرزاق نقل میکنه، عبدالرزاق از ائمه شأن بین اهل سنت، اینجا اسم بازه سرد روایت عادتا از مصادر اهل سنته، عادتا اصولا عبدالرزاق در کتب اصحاب ما ایشون اهل سنعاز و سنیات جز بزرگان شأن میدونه، خیلی تجلیل ازش کردن، فوق العاده جز ائمه شأن است، واقعا جای مرد. فقط میگم مشکلش این که بذار تشیع داشته، فیه تشیع به الا قطع نظر از این خیلی از ایشان تجدید. عبدالرزاق ابن حمام صنعانی اهل صنعا بوده، کتاب مصنف هم داره انصافا، کتاب بر فایده است، مرد ملایی است، مرحوم شیخ طوسی ایشون جزء اصحاب امام صادق نمیشه و اعلم امام آقا ایشون در زمان امام جواد وفات شد، 208 شد 210 زمان از جواد وفات شد، از امام صادق هم نداره روایت، یعنی در مصادر عامه هم سلام اگه یک عبدالرزاق دیگری شیخ بوده اشتباه با این کرده. الان عبدالرزاق ام نعمان، این روایتی که هست نعمان ابن عبید، ایشون هم اهل صنعا است، ایشون هم بین اهل سنت توصیف شده، البته کسی رو بگید ان قتاده معروف دیگه ان انس ان رسول الله، چون من اون روز عرض کردم فوقت عاده ضعیفه، فعلا تا اینجایی که من گشتم این چند تا کتابی که از اهل سنت در اختیارم بود در مصادر اهل سنت اینو نیاوردم، یه حدیثی رو نه، اگه واقعا مال عبدالرزاق باشه آدم باید بیارن، اگه آن این کامپیوتر رو نگاه بکنن ببینن همچه تعبیری در مصادر خود مصنف عبدالرزاق میشه من بود، اما یه حال نکردم اگر من توش پیدا بکنم در اصلا اورجن نبود. به هر حال اگر در مصنفم بود این کتاب های متأخر می آوردن، مثل کنزالعمال نگاه کرد به جرقه تو کنزالعمال هم به ذهنم میاد که شاید تو مصادر اهل سنت نباشه، به هر حال تا حالا نگیدم حدیث که پیش ما آمده از مصادر اهل سنت هم. تمامشون از همون اهل سنت هم، عبدالرزاق ان نعمان ان قتاده ان انس ان رسول الله، به لحاظ این اسمایی که الان موجوده و اگر فرسون در یک کتاب خود عبدالرزاق به لحاظ این اسمایی که الان موجوده بین اهل سنت سند معتبر، یعنی سند صحیح، یعنی ثبات صحیح، نه ثبات هم برده مشکل خاصی نداره، بین ما نه مشکل داره، مصدرش هم مشکل داره، کتاب جامع الاخبار دقیقا هم نمیدونیم ایشون از کجا این مطلب رو نقل کرده. این راجع به چون اون روز من خیلی اجمالی عرض کردم این تفصیل مطلب، اگر آقا در اسماء مراجعه دیدن این حدیث در کتب اهل سنت هست به بنده خبرش رو حالا ان هذه الروايه ايضا ضعيفه السند، بله بلکه ما الان برای ما ضعیفه المصدره، عرض کردم قرارم مرارم ما حدیث رو از دو زاویه مصدر و سند، مصدر به لحاظ فهرستی، سند به لحاظ رجالی، از دو زاویه بررسی میشه. پس حدیث هم به لحاظ مصدری فعلا مشکل داره، در کتاب جامع الاخبار آمده، یک جامع الاحادیث داریم با او اشتباه نشه، جامع الاحادیث ما یک از بزرگان قوم معاصر شیخ صدوقه، اونم مرسله، اون مرد با فضلی خیلی اطلاع ازش نداریم، اما اون رو به هر حال میشناسیم، این رو اصلا نمیشناسیم، محمد بن محمد شعیری رو کلا نمیشناسیم. و الا ان هذه الروايه اذا ضعيفه السند، درسته مطلب ایشان درسته، ضعیفه المصدر هم هست و یضاف الی ذلک ما ذکرنا فی بحث الغیبه این نکته رو من در روز چهارشنبه توضیح کافی ندادم، حالا بیان یعنی بعد دیدیم که
کدوم لغت مصدر یا سند
هر دو باید بررسی بشه. به نظر ما نظر خود من از اهمیتش مصدر شد بیشتر باشه، بین اصحاب قدمای ما مصدر بیشتر، از قرن هشتم به بعد از زمان علامه سند بیشتر شده. حالا یمون حالا مثلا بحث مصدری نمیتونم حالا اخباری ها به نظر من هدفشون از اون بحثا این بود که مصدر تکیه بکنن. اخباری ها از کلمه این مباحثی که ما در فهرست رو لحاظ شناخت مصدر مطرح کردیم به این صیغه نیامده، اما وقتی اصلا کلمات اخباری ها نگاه میکنه میبینه مراد جدیشون همینه، این تعبیر نگفته، مطلب رو گفته تعبیر رو نگفته. و یضاف الی ذلک، بعد یک نکته دلالی هم ایشون اشکال میکنه، ما ذکرنا و فیما حصل غیبه و هو ان کل واحد من الظنون مشتمل غالبا علی خصوصیت معذره لا توجد فی غیره، و کونه اشد من غیره فی هذه الخصوصیه لا یستلزم کونه اشد من فی جمیع الاحوال. بله ایشون در باب غیبت هم هست روایت که الغیبت اشد من الزنا، لیکن در اونجا داره لعن صاحب غیبه استغفر الله لا یغفر له حتی اول انه صاحب به خلاف زنا، لذا ایشون جوابشون در اونجا فرمودن جوابی روشن شد، فرمان اشدیت غیبت به این نکته است. در باب زنا استغفار میتونه کافی، در باب غیبت استغفار کافی نیست، اون مختار هم راضی بشه. این جوابی است که ایشون در اونجا فرمودن. اما خیلی عجیب از ایشان، خب این چه ربطی به اینجا داره؟ در اون روایت آمده ایشون میگه اگر از یک جهت اشد بود لازم بود جمیع جهات اشد بود، درست هم هست، این هم اونجا هم بد نیست، دقت بکنید اونجا چون تصریح شده لعن صاحب زنا از استغفر الله یغفر له، اما صاحب الغیبه لا یغفر حتی یغفر له صاحبه اون رفیق اون شخصی که اختیابش کرده اون راضی بشه. پس بنابراین اما اینجا نمیفهمم کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیه احولها تمنی از نیمه ام من است. اینجا چیزی نیامده، نمیفهم حالا مراد ایشان چیه، چون ما امروز عبارت ایشان مجمل خوندیم، حالا امروز به تفصیل عرض کردم. اونجا روایت داره که اشدیت به این نقطه است، این رضایت طرف رو میخواد. استجور بالله مردی با استجور با زنی زنا کرد، اگر توبه کرد خدا میبخشیش، یه لازم نیست اون زنم راضی بشه، اون طرف لازم نیست راضی بشه، اما در غیبت باید اون طرف راضی بشه. تون رواد اینجا آمد به این جهت بگیم غیبت اشده به این جهت، خیلی خوب سلام، این لازم نیست که غیبت از جمیع جهات اشد بشه، این توجیه ایشان. لیکن تو اون رواد آمده این نکته، اینجا نکته ای نیامده. اذا کذب به غیر عذر کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیه احونها کمنی از نیمه امه، نداره نقطش چیه که
چرا همین نقطه باشه که کذبم با مجرد
استخبار اون زنان مجرد استخبار کافی، این توش نقطه ای نداره. من نمیدونم حالا شاید مقرر درست ننوشته، الا ایشون نوشته کل واحد من از اون مشتر اقارا هم خصوصیت هم بله تو اون روایت داره که خصوصیت داره، اون حرف درست اونجا درست، اما اینجا چیزی نداره، تو این روایت چیزی نداره. نه قد یکون و مگر این مطلب شر و من شرب الخمر باشه، ان الله جعل شر اخفالا و جعل مفاتیح تلک الاخفال الشراب و الکذب و شر و من، مگر این عبارت مجبور مربوط به اون باشه؟ چون ایشون میگه نه قد یکون و بعض افراد الکذب اشد من شرب الخمر و الزنا کالکذب علی الله و علی رسوله و کالکذب لقتل نفس المحترمه و لاثاره الفتنه نما ولا مزایقت فی جعلی هین از من الکبائر. از کردم مرحوم استاد این بحثی رو که اینجا دارن یه بحث فرضیه، تمام گناهان پیشون جزء کبائر، دیگه خود این بحث بکنه، این برای کسی که تفصیل بین کبائر ولا مزایقت فی جعلی هین از من الکبائر. این عبارت ایشان من نمیفهمم الان، حتی داره برای کس شراب من شراب نگفته نکته چیه، حتی تو اون روایت اونجا تو اون روایت داره که چرا غیبت اشد از زناست، چون در باب زنا احتیاج به رضایت طرف مقابل نیست، توبه کنه خدا میبخشه، در باب غیبت میخواد لا فتوا خودش رو نداد، تصا اون روایت فتواش نداد، خود اون روایت هم سند روشنی نداره. علی حال این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن فعلا ما معنای عبارت ایشون رو نفهمیدیم و البته احتمال داره که یه مطلبی جوابی رو بعد ایشون بگن و این مطلب هم به اون روایت مفاتیح که در باب شرابه میخوره، شاید به یک معنای هم به روایت این سبین زمین. از کنم حضور باسارت اونی که ما الان از کنم این معنا که خب واقعا معنای سنگینیه که کذب بدتر از سبعین زنیه باشه، زنا باشه و احوانش هم اون زنای باهم. اما ممکنه با قرینه بقیه روایات، با اینکه این روایت از کنم به لحاظ مصدری به لحاظ سندی به لحاظ ما الان مشکل داره، با تمام این حرفا شاید بشه این رو اجمالا قبول کرد، یعنی اجمالا توجیهی برش گفته بشه. حاصل اون توجیه اینه که اصولا گناهان در زندگی انسان هر کدومشون یک انحراف در یک جهت زندگی هم، مثلا دزدی انحراف در مسئله ملکیت، زنا انحراف در مسئله زوجیت، هر کدومشون، یعنی به عبارت اخرى هر گناهی در یکی از مظاهر زندگی ما بروز داره، یعنی اون گناه بودنش. مثلا فرار از زهر، این مشکلش از جنگ انسان فرار کرد به جامعه اسلامی ضرر میرسونه، بروزش به جامعه اسلامی، جامعه اسلامی شکست میخوره، کفار مسلط میشن. دزدی کرد یک جور، قذف کرد اون روابط اجتماعی که بین مثلا عفت اجتماعی اون خدشه‌دار میشه، بیایم این طور بیم. و زنا یک رابطه خاصی خدشه‌دار میشه. حالا فرض کنید نستجیو بالله، نستجیو زنای با مادر، اون رابطه قرابت اون خدشه‌دار میشه، یعنی یک رابطه به اصطلاح هم جنسیتی هست و هم قرابت، هر دو رابطه ضربه میخورن مرادی. اما دروغ اینطور نیست. دروغ اگر انسان گفت کل روابط ضایع میشه، چون بنای وجود رو که خداوند قرار داده الذی جار به سر، کل وجود بر سره، نه در یک جهت معین، کل حقیقت وجود کهکشان ها، زمین و آسمان تماما مبنی بر صدقه، تمام انبیای الهی مبنی بر صدقه، تمام شرایع الهی. این کلمه الذی جاء بالصدق یک چیز عجیبی یا در قرآن آمده، بعد مفصلا بحث کردم. یکی از دوستان ما که با تورات عبری هم آشناست، تو خود تورات هم همین عبارت داره، یک قسمتی از تورات که به شهادت رسول الله میگه وجیء قوم بالصدق، خیلی عجیبه در تورات که جزو بشارات به رسول الله، یکی از بشارات تورات اینه که یجی اکم به سر، چه این اگه ما لازم رو نمیخوام باید تفسیر بشن توی یه تفسیر آیه در حالت بوداره که جار به سر یعنی مصدقه به یعنی امیر المومنین، لیکن اضافه بر این یکی از عجایب آیات الان جار به سر که اصلا رسول الله جار به سر، یه فکر مفصل نشه که این چرا اینجا آمده به معنی این عبارت چیه، که واقعا گاهی وقت خودم خیلی روش فکر کردم. بعد در عین این تعبیر در توراته، یه آیه رو خوند این آقا عبری برای من خوند، چون من عبری نیستم دیگه حفظ نکردم، و مضمونش این بود که این کسی که خواهد آمد از من که امت کذاست، شواهد که مثلا از عرب خواهد بود در میان مکه، یجی اکم به سر، یعنی اینقدر این مسئله سر روش حساب هست که جزء بشارات الهی به رسول اللهه که یجی اکم به سر. پس بنابراین و نزاد داره که عرض کردم این روایت رو اون روز عرض کردم، این روایت در متنش اختلاف هست، یه بعضی متناش اینه که اگر انسان دروغ گفت کتب اندالله کاذبن، تو بعضیش داره که اذا کذب بر رجل کتب اندالله کذابن. این اندالله رو دقت بکنید، تو روایت داره که لایزال العبد یکذب حتی یو، تو بعضیش در میاد که به یک بار گفتن. البته از نظر نقطه حالا بحث خطیش هم بگیم، بحث تاریخیش، در خط به اصطلاح خط کوفی کذاب و کاذب یک جور نوشته میشود، اون علف وسط نوشته نمیشود، کذابن و کاذبن یک جور، مثلا هاشم و هشام یک جور نوشته میشود، نظام خیلی اسم ورزده بین هاشم و هشامه، بلکه هیثم هم نزدیک او بود، بلکه اگه اون هی هم درست نوشته میشود میثم هم با اون اشتباه میشود، یعنی چهار تا اسم خیلی در معرض اشتباه با هم دیگه بودن، هیثم و هشام و هشیم و هاشم و حتی میثم، اینا همه در معرض اشتباه به یکی دیگه بودن. این کذاب و این که کتب عند الله کذابه، یعنی انسان وقتی که دروغ میگه، دروغ او در حقیقت یک انعکاسی در کل وجود داره. اما اگر زنا کرد، انعکاسش در یک مرحله است، مثلا در مسئله زوجیه. دزدی کرد، انعکاسش تو مسئله ملکیته. اینه که جوئل ولیزا در اون روایت، و یه وقتی هم تو وقتی که سابقا عرض کردیم مسئله شرک بالله که ذکر شده اکبرش رسا کبائر، به لحاظ اینکه حقیقت تمام معاصی نحو شرک به خداست. کسی که زنا میکنه نحو شرک دیگه، خب ازدواج خدا واسه قرارداد نکاح قرارداد یه درجه شرک. هر چی که نگاه کنه انسان، اینی که در این روایت اومده اخبرکم به اکبر الکبائر خیلی لطیفه، شرک و کذب رو با هم آورده. خیلی دقیقه معنا. شرک به لحاظ وجود، کذب به لحاظ رفتار انسانی. در رفتار انسانی اونی که زیر بنای تمام گناهان کذبه.
کذب در یه خصوص کذب میگه،
نه همین
قتل، مال قتل، دروغ میگه، مال زنا
نه. خب همین میخواد اینه بگه، روایات و آیات نه، آیات میخواد بگه نه، کذب اینجور نیست، اشتباه نکنید. کذب زیر بنای همه گناهانه، مثل به اصطلاح مثل اشراک. توی یه روایت داره که ما نداریم، ما تو مصادر عامه، عایشه میگه اینم موی برادرم عبدالرحمنه که میگم کدومی که با دستم میشه بعد دستم انگشتم. فقالی رسول الله هازا کذب الانامه، این کذب انگشتاته. خیلی عجیبه، هازا کذب الانامه، تو با انگشتات داری دروغ میگی.
تو زنا هم داریم، زنای انامه داریم،
زنای چشم داریم، نه دقت کن. اما اون محدوده، زنا به هر حال یک دایره محدودیه. ببین دقت بکنید در اینی که اکبر الکبائر، البته عرض کردم این روایت اکبر الکبائر که آیه خودی نشون ضعیف از سند، این در بخاری به سند صحیح از ابو هرره آمده، پیش ما هم نقل شده اما به سند صحیح نیست، معلوم از خود گرفت. در اونجا اکبر الکبائر رو دو سه چیز گرفته، یکی شرک که این مظهر کلیه گناهانه، یکی کذب که اونم مفتاح جمیع گناهانه، یکی هم عقوق الوالدین. این عقوق الوالدین چون پدر مادر اصل وجود ما از اونه، ما اگر از این رشته اصلی خودمون جدا بشیم از کل جامعه هم جدا میکنیم، از کل، چون اگر اصل ما که اونه، ما با اون سر دعوا و جنگ داشته باشیم با بقیه چیزا که اصل ما نیست قطعا خواهد بود. ولی ازا من فکر میکنم اینی که میگه کتب الله علیه به تلکل کذبه، این در حقیقت این با زنا یک جهت رو خراب کرده، اما با کذب این که سبعین هم شاید برای مبالغه باشه، سبعین زنیه، یعنی در حقیقت با کذب کاری کرده، با تمام وجود در افتاده. کتب اندالله کاذبن، از که اون روایت اذا کذب العبد مؤمن، اون روایت سه متن داره، در مصادر عامه هم هست، تو مصادر ما هم هست، ما هم داریم مستقلا داریم، اونا هم دارن. توی مصادر ما و اونا متاسفانه یکی این که به مجردی کذب کتب اندالله، یکی این که نه اگر زیاد دروغ گفت کتب اندالله، یکی این که کتب کاذبن، یکی این که کتب کذابن. دقت فرمودید؟ پس بنابراین من فکر میکنم این روایت رو بشه معنا کرد و انصافاً هم با اون روایت اکبر الکبائر میخوره و انصافاً هم با اون روایتی که میگه کذب مفتاح جمیع گناهان هم میخوره. یعنی اگر انسان دروغ گفت، با دروغ ممکنه همه حدود رو بشکنه، مثل شرک. چطور همه گناهان یک مظهری از شرکن؟ تمام گناهان رو انسان، فقط فرقش اینه که در باب شرک گناه مظهر شرکه، در باب کذب، کذب مفتاح گناهانه.
چطور اگر یه دروغی کرد گفت را یه پولی رو به ناحق به جیب زد، فقط اقتصادی نیست؟
اقتصادی هست،
اقتصادی
نه میدونم،
یه رفتی به بقیه گناهان نداری،
نه میدونم. اون دروغ اگر اون صفت دروغش باشه، زنا هم با همون دروغ میکنه.
چرا؟
اگر نه یه دفعه
گسترش میدید به جای
لذا عرض میکنم، یعنی این صفت، یعنی دزدیدن یک صفتی است که یک حد محدود داره، اما اگر شما دروغ گفتید، خوب دقت بکنید، با دروغتون آمادگی همه گناهان رو دارید، هیچ فرق نمیکنه.
چرا این چرایش؟
مثل من قتل نفسا به غیر نفس نو فساد فن اس و کنما قتل الناس، این بحثی داره که خب نمیشه یک نفر کنما قتل الناس معنی داره که اگر انسان یه نفر کشت، چی معنی داره که هزار نفر رو تمام مردم کشته باشه؟ صبرم عرض کردم. بعضی از مفسرین نکته لطیفی در اینجا دارن، میگن در اینجا تنزیل به لحاظ مقتول نیست، تنزیل به لحاظ قاتله. دقت بکنید، نه اینکه یک نفر مثل همه مردم خب میگه آقا نه اینکه من ما خیال میکنم تو دارم تنظیم به لحاظ مقتوله
اگر شما یک نفر کشتید مثل که همه رو کشتید خب یک نفر که همه نمیشه
نه تنظیم به لحاظ قاتله کسی که یک نفر رو بکشه این صلاحیت داره که همه رو بکشه فرق میکنه تنزیلش رو قاتله نه تنزیل رو مقتول ولی یک نفر که همه مردم نمیشه خب دیگه حالا نه تصادم دقتم بکنه همینه من قتل فکرنه ما قتل نه ظاهرش که همینطوره انصافا هم حرف بد نیست بله الان وارد بقیه بحث بشین راجع به اشکال پس این مطلبی رو که آقای خوبی فرمودن روایت ضعیف السند هست قبول دارن خب میدونم چون کذب قطعا جزء اونه یعنی اصلا گفته شده اصلا قول زور فقط خصوص کذب و خلاف ظاهره گفته شده و منها ما عن العسکری علیه السلام فانها قال جعلت الخبائث که دیروز خوندیم البته این روایت امام عسکری هم سندش مرسل در همین جامال اخباره بعد از اون روایت این آورده فعلا الان جای مصدر دیگه پیدا نکنه بنظرم تو تفسیرم نبود این روایت بذارم تو تفسیرم نبود الان این روایت فعلا در جامال اخباره صاحب وسائل هم نقل نکرده تو بهار هم آمده تو مستدرک هم آمده اما صاحب وسائل نقل نکرده و فی اولا روایت ضعیفه توسن این مطلب ایشان درست و ثانیا لا ملازمت بین کون شی مفتاح للخبائث بین کون این معصیت هم. این اشکال دیگری است که دیروز نخوندیم امروز برای تکمیل بحث میخونیم که آقای خوبی میفرماید این که اگر مفتاح خبائث شد این معناش نیست که خودش معصیت باشه عرض کردم اولا خوب دقت بکنید این روایت که مفتاحیت چند متن داره خبائث داره معاصی داره شرور هم داره این که ایشون البته خبائث رو ایشون نوشته لا ملازمته این اشکال متن این اشکال در کلمات مرحوم آقای ایروانی استاد ایشون آمده مرحوم آقای ایروانی بحث رو انجام دادن که اگر شی مفتاح خبائث یا معاصی بود لازم نیست که خودش حرام باشه فانه قد یکون الشیء غیر محرم و مع ذلك یکون مفتاحا للحرام کالشبهات و مقدمات الحرام مثل شبهات اینطوره ولذا بله و علیه شأن هذه الروايه شأن الروايات الامره بالاجتناب عن الشبهات فهي غیر داله على حرمه الكذب فضلا عن كونه من الكبائر به نظرم شاید ایشون تحت تأثیر استادشون قرار گرفتن استاد بزرگوارشون یه ذهنیت معین داشتن یعنی الان ما درس اول آقایی که تشریف داشتن بحث اصول کلمات آقای خوبی در این شبهات خوندیم حدیث شبهات هم الان خوندیم و در اونجا ایشون فرمودن که امری که در اینجاست ارشادیه خب ایشون فرمودن خب دیم الان اما در ما نحنفی ظاهر امرش مولویه یعنی مراد این است که حرمت کذب به لحاظ فی نفسه حرامه در اونجا بحث اجتناب از شبهات رو ایشون ارشادی گرفتن بعدم در اونجا فرمودن در روایت فرض حلکه شده اینجا خب فرض حلکه نشده تیره. اینجا داره میگه این کذب شما رو میرسونه اونجا فرضش اینه که یک حلاکی قبل از خب میبنم آنی در سوسو تکنیزه بیرم ما الان عبارت ایشون خودیم فکر میکنم ایشون یادشون رفته که در بحث اصول در ذیل اون روایات چی فرمودن اما مقدمات حرام اینم خیلی از ایشون بعیده واقعا چون مقدمات حرام اولا محل کلام چون مقدمات واجب نمیدونن خودش مقدمات حرام عرض کردیم عملی رو انسان انجام بده که فی نفسه عنوانش حلاله مثل سوار اتوبوس شدن اگر این سوار اتوبوس شدن رو برای انجام بده به خاطر اینکه بده کسی بکشه میگن مقدمه حرام اگر سوار اتوبوس بشه که بره چاقو بده بگه آقای که سیگار بکشه میگن اعانه بر اسم هر فعلی که از انسان صادر بشه که خودش فی نفسه عنوانش حلال باشه خوب دقت بکنید وقت واقع بشه در طریق اتیان حرام از خود انسان اسمش مقدمه حرام بشه واقع بشه در طریق اتیان حرام از غیر اسمش اعانه بر اسم و اینم با قول خدمه اصحاب مشق شهر چه دقتی اصولی ها کردن و فقهای اسلام سنتن و شیعتن بحث مقدمه حرام رو تو اصول آوردن بحث اعانه بر اسم رو تو قواعد فقهی آوردن با این که الان دیدیم که تدویش به هم یکیه نکته فنی مورده شدیم چرا بحث مقدمه حرام رو تو اصول آوردن بحث اعانه بر اسم رو توی مسئله به اصطلاح قواعد فقه آوردن که سنی ها قادم بهش اشباه نظائر میگن، یعنی آقایان اصولی ما بحثیانه بر اسم و اصولی نمیدانن، لذا قواعد فقه میدونن. خیلی شبیه مقدمه حرامه. در باب مقدمه حرام شما عملی است که فی نفسه حلال مباح انجام میدین چون یترت تبا علیه صدور الحرام من نفسه، به خودش اگر یترت تبا علیه صدور الحرام من الغیر آنه بر اسم. پس اولا این محل کلام حرام بودن مقدمه، ثانیا انشالله یعنی گذرش این بحث در اصول چه در مقدمه واجب چه در مقدمه حرام، این بحث معروف که صاحب اصول قائله که مقدمه موصله حرامه. شما سوار اتوبوس شدید به اونان که بیم فلان جای بلان حساب مثلا شراب بخوریم بخوریم رسید اونجا برگشتید شراب نخوردید برگشتید، خب این مقدمه حرام نیست، سوار اتوبوس حرام نیست. البته که بایه اصرار داره که مقدمه مطلقا واجبه، موصله به غیر موصله، لیکن حق با صاحب اصول مرحوم استادم مبنا شده، ما هم مبنا همینه که مقدمه موصله حرامه، خودشون هم باید همین رو بگید. خب اگر مقدمه موصله شد این فعل حرامه چون ترتب علیه الحرام، کی گفت این فعل حرام نیست؟ اگر کسی مقدمه حرام رو حرام بدونه اون وقتی که سوار اتوبوس بشه بره شرابم بخوره، ایشون میگه مقدمه حرام حرام نیست، چرا نباشه؟ این سوار اتوبوس شدن فی نفسه حلاله، حالا که مقدمه حرام شده اوصلکم الی شرب خمر این بشه حرام. خیلی تعجب از ایشون تشبهات و مقدمات حرام، شاید تو ذهنشون مبنای صاحب کفایه بوده که مقدمه حرام مطلقا حرامه ولی موصل نباشه. خوب دقت بکنید، مثلا سوار اتوبوس شد بره که شراب بخوره، شراب نخورد برگشت، ایشون میخوان بگن این مقدمه حرام حرام نیست، درست هم هست، این یکی حرام نیست چون موصل نبود. خصوص مقدمات موصله حرامه، خصوص مقدمات موصله واجبه. الان مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن این این مطلبی است که از مرحوم استادشون آقای ایرانی نقل کردن و این مطلب به هیچ وجه قابل قبول نیست. فهم عرفی اصلا خودم با این روایتی که ما الان کردیم خدا در این روایت مراد این روایت مثل همون اکبر الکبائره، یعنی کذب یک خصلتی داره که میتونه شما رو به تمام کبائر برسونه، این خصلت کذبه، مفتاحیتش اینه، مفتاح هست برای یعنی انسان با دروغ گفتن. اگر هر کبیره ای یکی از جهاته، یکی اشراک بالله، یکی حقوق والدین و یکی هم کذب، خصائص این ستا اینه که اینا زمینه سازن برای تمام گناه. فقط فرقشون اینه در اشراک بالله هر گناهی فی نفسه مظهر شرکه، کذب مظهر به اصطلاح مثلا دزدی نیست، کذب مظهر فرض کن زنا نیست، کذب مظهر فرض کن شرب خمر نیست، مفتاح برای اونه. یعنی اگر کسی دروغ گفت در زندگیش دروغ رایج شد این دیگه تمام با تمام وجود در حقیقت دعوا داره، این جنگش با تمام وجوده. لذا به نظر ما انصافا اینی که آقای خوی اشکال فرمودن طبعا به استادشون وارد نیست، این طایفه از روایات با طایفه روایت اکبر الکبائر انصافا میخوره. البته از کلمه اکبر الکبائر در طریق ما نه. مسئله بعدی که در کتاب شیخ آمده و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر به قول تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، از این آیه روایت آیه مبارکه معلوم میشه کسی که ایمان نداره دروغ میگه. پس این میگه اگه شخصی که دروغ میگه ایمان به خدا نداره، این معناش این است که کذب هم بالاتر از کبائر، اصلا عدم ایمان به خدا. و فیه ایشون اشکال کردن که ان الآیه، البته یه اشکالات مولانا قدیمی رو بکنید در این چاپ، فکر من در این چاپ من باشه، چاپ شاید جدید شده باشه عوض شده، آدرس داده نمل سوره فلان آیه خون، هم نملش غلطه، این سوره نحله نمل نیست، آیه 107 نوشتیم هم 105 هر دور غلط چاپ شده، انشالله از غلط مطبع هستیم. وفیه ان الآیه و امکان از ظاهرت دلاله علا کون الکذب المذکور فی آمن الکباری قبول میکنه ایشون چون آیات الله، ولکن از ظاهر من ملاحظت الآیه و ما قبلها ان المراد بالکاذبین فی الآیات الشریفه هم الذین یفترون علی الله و علی رسوله فی آیات الله کالیهود و المشرکین، مراد اونا لزعمهم ان ما جاء به النبی کله یا کله درست من تلقاء نفسه و مفتریات شخصه، لذا پیغمبر نفرمان که نه من افترا نکردم دروغ نیست. البته این تلقاء نفسه نیست. آیه قبلشه لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، نقطه اینه که پیغمبر داره یه از غیر گرفته. یه مجموعه ای هستن این خوانان اسلام، یه مجموعه ای هستن چند تاشون تو مدینه مکه بودن، یکی دارشون دوستاشون تو مدینه بودن، در تاریخ شده حدود 5-6 نفر اسم برده شده در زیل آیه که مراجعه کنید که پیغمبر اکرم رو نسبت که قرآن رو از اونا گرفته. یه دو سه نفر تو مدینه، دو سه نفر تو مکه هستن، عده از مسافرین گفتن ممکنه همشون باشن، چون یکیشون میگی توی اکثر وقت یکی یکی اومده، اما قابل جمع. این که میگه من تلقاء نفسه و مفتریات شخصه، نه من تلقاء نفسه، میگفتن اینا که میگه وحی وحی نیست، اینا آیات الهی نیست، اینا از کسی دیگه ای گرفته. خود آیه قبلشه لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. حالا به هر حال این فقط مخاطب و قد رد الله کلامهم علیهم به قولی عز من قائل انما یفتر الکذب الاخر و علی هذا فالکذابون المذکورون فی الآیه لم یؤمنوا بالله و رسوله و بالمعاد من الاول لا ان الکذب اوجب خروجهم من الایمان لکی تدل الآیه و علی مقصد المصنف. من برای توضیح بیشتر اینجا اگر قرآن باشه، قرآن
کنگاره
بالای سرتون، این قرآن هست، قرآن هست، قرآن هست. در سوره نحل نمل نیست، سوره نحل قبل از سوره اسراست. در سوره مبارکه نحل این مطلب رو به اصطلاح نه حالا پیداش میکنیم یالا من جدیش نام کردم سوره حالا این فرسان من شم نزد قبل از این سوره
279
قبل از سوره اسراس، اسراس که نصف قرآن دیگه سوره بله از کنم چون چه 107 105 107 نیست سوره نحل پیدا کردم من خیلی قرآن شیزا این یکی خیلی به سختی من بله ببینید این عده از آیات ایشون ببینید و اذا بدلنا آیه مکان آیه این دو سه تا آیه قبلشه و الله اعلم به ما ينزل قال و انما انت مفتر افترا از اونجا چون داره ما ننسخ من آیت و ننسا نعت به خیر منها و مثل بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربه افترا نیست بالحق ليثبت الذين آمنوا این تبدیل آیه به خاطر تثبیت مؤمنین و هدن و بشرا للمسلمین. دقت که این مجموعه آیاتی است و ظاهرا خطاب احتمال داره این آیه مبارکه یهود باشه چون اونا مخصوصا معروف بود که نسخ رو قائل نبودن. در اینجا آیه قرآن و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین ان الذين لا يؤمنون بآيات الله اینجا همون آمده کسانی که ایمان دقت کنید نکته رو لا یهدیهم الله یعنی اگر شما به اصطلاح میگید من آیات مش ایمان ندارم این رو به طور کلی بدونید کسی که مؤمن به آیات الهی نیست خداوند او رو هدایت نمیکنه نمیتونه آیات الهی رو بیاره چون وجود بر اساس صدقه شما نمیخواد این طرف اون طرف برید اگر کسی با من آیه میارم ببینیم در هدایت هست در طریق مستقیم هست یا نه اگر در طریق مستقیم هست خودش این علامت صدقشه چون اگر در طریق مستقیم نبود این نمیشه بگه من آیات الهی دارم ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله چون الله و حق صدقه این هدایتی نیست و لهم عذاب علیم این که این کلمه الذين لا يؤمنون بآيات الله رو پیغمبر داره خطاب به کی میکنه به یهود میکنه پس بنابراین مخاطب یهوده یا به تعبیر ایشون مشرکین وقت این آیات الله باید بگیم اینجا یک نکته عقلانی است نه نکته تعبدی بلکه خدا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، میگه خود میگه شما که قبول دارین من مثلا محمد امینم، من رو به صدق قبول داشتید، آیاتی هم که آوردم که قبول داشتید. اگر این آیات، خوب دقت کنید، خطاب با مشرک، با کافره، اگر این آیات به اصطلاح درسته، این نمیشه کذب باشه. کسی که به آیات ایمان نداره، کسی که از آیات الهی دروغ میگه، افترا میبنده. وقتی شما آیات رو پیش من میبینید، معنیش اینه من افترا ندارم. من به نظر من این آیه مبارکه نه فقط بعد ولذا بعد میگه و اولئک هم الکافرون، که اصلا اینایی که کذب میگن اینا در واقع نه فقط لا یؤمنون به آیات الله، حقیقت کفره،
هم
الکاذبون، نظر میخوام اینها دروغگو هستن، اینی که افتر کرده اشتباه خود. نه کافرونش بعده، من کفر بالله من بعد ایمانه، احتمالا من کفر تفسیر به کاذبون باشه، اینا کسانی هستن که کفر بالله بعد ایمانه. پس بنابراین در حقیقت این آیه مبارکه مثل این است که شما مثلا به یک آقایی که به لحظه مثلا میگه شما دروغ میگید، بگیم کسی که در لباس مقدس روحانی دروغ نمیگه، یعنی که انما اصل مطلب مسلمه، یعنی این کبیره بودنش بیشتر تعبده. خب روشن شد که انما اصل مطلب مسلمه، یعنی حتی اون یهودی هم قبول داره کسی که ایمان با آیات الهی نداره دروغ میگه. خوب دقت بکنید، این واسه بر من منبعی که پیغمبر صدق نمیکنه. ولذا به خلاف این مطلبی که آقای خویی نوشتن، البته مرحوم آقای ایرانی جواب دیگه دادن، آقای خویی جواب دیگه، جوابشون فهم کنه دو جواب دادن. به ذهن من میاد که این آیه مبارکه دلالتش بر این که کذب جزء کبائر و جزء امور بسیار قبیحه خیلی واضح‌تر از بقیه است، یعنی حتی مشرکین هم قبول دارن، حتی یهود هم قبول دارن، ظاهرا مخاطب یهود باشه، اونها هم قبول دارن که انسانی که کاذبه این هیچ رابطه‌ای با آیات الهی نداره، هیچ رابطه‌ای با اینکه عنوان محمد امین، و شما می‌بینید که آیات الهی در دست من جاری شده، چطور این آیات الهی رو می‌بینیم میگیم مثلا فلان آقا بیشون یاد داده، من دروغ میگم؟ اصلا ممکن نیست خدا انسان دروغگو رو هدایت می‌کنه؟ خوبه، امکان نداره خداوند انسان دروغگو رو به حق هدایت بکنه. خیلی تعبیر قویه. ولذا به نظر من این آیه دلالتش برای این که جزء کبائره از بقیه قبیه‌تره، یعنی مشرک هم قبول داره. اون کسی هم که روحان یا شما مثلا کسی که لباس رو دروغ نمیگه، کنه ما طرف قبول داره، میخواد یه مقامی داره که بالاتر از این حرفاست که دروغ گفته بشه. ولذا فکر میکنم دلالت آیه مبارکه تمام باشه. البته مفسرین هم صحبتای دارن که فعلا دیگه وارد نشدن. این مقدار از ادله رو که مرحوم شیخ اقامه فهمیدن به نظر من خوبه، مشکل خاصی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.